بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة 15 دروس في البلاغة رو شروع میکنیم. صفحه 78 تغییده به وصف است. بحث ما در بلاغت به اینجا الان رسیده که بحث اطلاق و تغیید است. اطلاق یعنی یک قیدی برای کلام ذکر نکنیم. یه وقت شما مثلا به یکی از اهل خانوادتون، به برادرتون یا به فرزندتون مثلا بگید که یه مقدار آب برای من بیار. یه وقت هم بگید که یه مقدار آب سرد بیار. اون اولی مطلقه، آب بیار، دیگه قیدی نمیزنید. یه وقت هم اصلا قید میزنید. خب وقتی که قید میزنید، این قید یه نکاتی داره، اونجایی که یه صفتی میاد. تغییر یعنی یک چیزی رو شما یه قیوداتی براش قرار بدید. یکی از قیدها از ناحیه صفت میاد، یکی از قیدها از ناحیه عطف بیان میاد، یکی از قیدها از ناحیه عطف نسق میاد. اینا رو حالا یکی یکی توضیح میده. تغیید یعنی قید زدن، اطلاق یعنی نه قیدی نمیزنید. یه وقت مثلا به کسی میگید، به یکی از اهل خانوادتون میگید بیرون که هستی برای من فرض کنید که کاموا بگیر، میخوام یه بافتنی ببافم. میگه رنگش، میگه رنگش مهم نیست، یعنی قیدی نسبت به رنگش نمیزن. یه وقت دست نمیگید قرمز باشه یا سبز باشه، این قید میگه. یه وقت میگید کاموای سبز، یه وقت میگید کاموا، این کاموا دیگه قید نداره مطلق. حالا بحث ما سر تغییر به وصفه. خب التغییر بالوصف، از صفتو انتلت انکرته فهیه مخصصتون و انتلت المعرفته فهیه موزهتون. می فرماید صفت اگر به دنبال بیاید، تلت چه صیغه یه؟ تلایت لو، مثل دعایت او، دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم. این طلا هم همینطوره. این طلاها و شمس و زهاها و القمر ازا طلاها، این طلا که تو قرآن هم هست، از ریشه تلو. اون وقت دعوه میشه و دعا تلوه میشه و طلا. طلا یعنی به دنبال آمد. طلا، بله، تلوا، تلو، تلت، تلتا، تلونا، تلوتا، تلوتما، تلوتم، الی آخر صرف میکنیم. حالا این صیغه چهارمه. صفت اگر به دنبال بیاید نکره را، این فاعل تلت هی است، برمیگرده به صفت، یعنی این صفت به دنبال بیاید، این نکرته مفعولشه. به دنبال چی بیاد؟ به دنبال نکره. یه مثال بزن که صفت به دنبال نکره بیاد. مثل رجلون عالم، مثلا شما میگید اندی رجلون عالم، در نزد من یک مرد عالمی هست. الان این صفت عالم بعد از نکره آمده. آیا این صفت عالم نکره را معرفه میکنه؟ نه، رجلون عالم معرفه نشد، ولی دایرش یه مقدار تخصیص خورد. مثلا اگر رجل ما تو این شهر 10,000 تا داشته باشیم، اگه بگیم جاءنی رجلون، یه مردی پیش من آمد، احتمال داره هر کدوم از این 10,000 تا باشه. ولی اگر بگیم جاءنی رجلون عالم، دیگه همشون که عالم نیستن دیگه، مثلا از اون 10,000 تا میشه 1,000 تا. مثلا اگر حالا یه قید دیگه زدید، جاءنی رجلون عالمون فقیه، یا عالمون طبیب، مردی آمد که هم عالم بود هم طبیب بود. خب ما رجل 10,000 تا داریم، عالم مثلا 1,000 تا داریم، ولی عالمی که طبیب هم باشه یا فقیه باشه مثلا فرض کنید که 50 تا داریم یا 100 تا داریم. خب این دایرش کوچکتر میشه، ولی بالاخره معرفه نمیشه. بهش میگن نکره مخصص، یعنی تخصیص خورده، یعنی دایرش به اصطلاح کوچکتر شده، شعاعش کمتر شده. اون وقت بهش میگن که به این صفت میگن مخصص، یعنی تخصیص دهنده. به اون رجل میگن مخصص، یعنی تخصیص خورده، کوچک شده. لذا میفرماید صفت اگر به دنبال بیاید نکره را فهیه، یعنی این صفت مخصصتون، یعنی تخصیص دهنده است، یعنی دایره اون نکره رو کوچک میکنه. حالا اگر این صفت بعد از معرفه بیاد چه اتفاقی میفته؟ میگه خب معرفه رو که ما میشناسیم دیگه، چه نیازی به صفت داره؟ میگه و انتلت المعرفته فهیه موزهتون، واضح کننده میشه. چطوری واضح کننده میشه؟ مثلا ما میگیم که زید عالم، زیدون العالم اندی. الان العالم صفت زیده، چه فایده داره که بعد از زید آمده؟ میگیم خب فایدهش روشنگریه، چون مثلا تو شهر ما 2-3 تا زید داریم، یه زید نجار داریم، یه زید عالم داریم، یه زید بنا داریم. اگر بگید زید در نزد منه، این ابهام هست که کدوم زیده، درسته معرفه هم هست ولی بالاخره یه ابهامی هم هست. ولی اگر بگی که زید عالم پیش من هست، این معلوم میشه که کدوم زیده. مثلا 3 تا زید تو کوچه داریم، شما میگید که این حسن آقای نجار رو دیدم. مثلا 3 تا حسن آقا دارید، حسن آقای نجار دارید، حسن آقای بقال دارید، حسن آقای روحانی مثلا دارید. میگید حسن آقای نجار امروز مثلا اینطوری کرد، این کارو کرد، یا حسن آقای نجار مثلا از کربلا اومده. این وقتی که میگید که حسن آقای نجار، این در واقع واضح میشه. خب پس صفت اگر بعد از معرفه بیاد واضح کننده هست. خب اینا رو که ما بلد بودیم، اینا چه کاری به بلاغت داره؟ میگم حالا بالاخره بدونید دیگه. مثلا میخواید یه وقت برای بعد از معرفه استفاده کنید ببینید چه جایی داره، بعد از نکره استفاده کنید چه جایی داره. ول اولا تأتی لغرض زیادت الفائده، لأن کل شیء کل مزداد خصوصا ازداد فائدتا. اولا یعنی صفتی که، اولا یعنی اون صفتی که بعد از نکره میاد. میگید که خب این صفتی که بعد از نکره میاد به چه درد میخوره؟ نکره نکره است دیگه. چه شما بگید مردی را دیدم، چه بگید مرد عالمی را دیدم، چه فایده ای داره، چه فرقی کرد؟ میگه اون صفتی که بعد از نکره میاد، اولا یعنی اون صفتی که بعد از نکره میاد، ول اولا یعنی اون اولیه، صفت اولیه، تأتی می آید لغرض زیادت الفائده، میخواد یه فایده بیشتری رو به شما برسونه. بالاخره کلمات که بیشتر میشن، مطالب بیشتر میشه دیگه. لأن الشیء کلما ازداد خصوصا ازداد فائدتن، چون یک چیز وقتی که خصوصیاتش زیاد بشه فائدش هم زیاد میشه. یعنی اگر خصوصیات یک چیز رو شما زیاد بدونید، مطالب بیشتری رو راجع به او اطلاع دارید. مثل اینکه من یه وقت به شما میگم که یه پیراهن برای من بخر، یه وقت میگم یک پیراهن بلند، هر کدوم از صفتها رو میگم یه فایده برای شما داره دیگه. پیراهن سفید بلند بی دکمه، مثلا یخه نداره یا یخه داره، هر کدوم اینا رو میگم یه چیزی، یه فایده داره. کما یظهر به نظر الی قال رجلن فی قوله تعالی، میگه در مثالی که جلسه قبل گفتیم نگاه کن، 3-4 تا صفت برای این رجل گفتیم. معلوم میشه که این رجلی که گفته که قال رجل مؤمنون من آل فرعون یکتم ایمانا، ادامه آیه رو نیاورده که گفتش که مثلا این آقا رو نکشید یا با پیغمبر مدارا کنید یا هر چی که گفته. اینجا شما میفهمید که این آقایی که از پیغمبر طرفداری کرده صرف این نبوده که یه رجلی بوده یا آقایی بوده رهگذری بوده، گفت نه این مؤمن بوده، وقت تازه از درباریا بوده، تقیه میکرده، این خصوصیات خب خوبه دیگه، این خصوصیات چیز رو برای شما میگه. الان اینجا چند تا صفت داره؟ مؤمن یه صفت، رجلون مؤمن، من آل فرعون یه صفت، چون من آل جار و مجروره، فرعون که مضاف الیه، جار و مجرور میشه شبه جمله، شبه جمله و جمله بعد از نکرات میشه صفت، اینم یه صفت. یک تومو فعل، فعل بعد از نکره میشود صفت، بعد از معرفه میشود حال. مثلا میگید که رجلون یعلمو، یعنی مردی که این صفت دارد که میداند. اما اگر گفتید زیدون جا از زیدون یزهک، زید آمد در حالی که میخندید، اون میشه حال. پس جمله بعد از معارف میشود حال، بعد از نکرات میشود صفت. الان اینجا سه تا صفت داره، یکی مؤمن، یکی من آل فرعون، یکی یک تومو ایمانه. خب پس دیدید که هر کدوم از این صفت ها یه گوشه ای از کار رو برای ما روشن میکنه. و ثانیه، حالا بگید خب اینو فهمیدیم که صفت بعد از نکره بالاخره بی هیچی نیست، یه فایده هایی داره. صفت بعد از معرفه به چه درد میخوره؟ معرفه است دیگه. میفرماید و ثانیه این اون صفتی که بعد از معرفه میاد، تأتی لأغراض متعدده، غرض های متعددی برش بار هست. تأتی یعنی می آید برای مقصودهای متعدد. اکثرها یفهم من نفس صفه، اکثر این غرض ها از خود صفت معلوم میشه، یعنی خود معنای صفت رو که شما گوش کنید میفهمید که چرا آمده. مثلا اگر گفتید که زید بی نماز آمده بود مثلا به مغازه، اینجا این صفت برای تحقیره. همین زیدی که نماز نمیخونه ها، همین ممکنه قهرمان مثلا شده باشه تو محله، تو کشتی، بگیم زید قهرمان. خب ما چرا از قهرمان استفاده نکردیم، گفتیم زید بی نماز، قصد تغییر داشتیم. چرا در جمله دوم گفتیم زید قهرمان آمده بود به مغازه، قصد بالا بردنشو داشتیم؟ پس اینها، این قصد ها از خود صفت معلوم میشه. فلذا تعددت الاغراض به تعدد المعانی التي تدل عليها الصفات، اغراض تعدد پیدا میکنه به تعدد معانی صفات، به تعدد اون معانی که صفات برش ده. هر صفتی به یه معنی داره دیگه. خب صفات که متعدد شد، معناها متعدد میشن، اون وقت هر معنی یه غرضی پشت سرش نهفته است. خب این کلی. حالا بعضی ها شما میگیم فنختصر علی ذکر اهمها، اکتفا میکنیم بر ذکر مهمترین اون اغراض. اولی قصد مدح و ثنا، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، الله معرفه است دیگه، اعرف معارفه. خب دوباره چرا الرحمن الرحیم میگیم؟ مدح و ثنا داریم میکنیم. والحق انها فی هذا المثال و نحوه لیس الا لمجرد المدح و ثنا، اینجا الرحمن الرحیم نیست مگر به صرف مدح و ثنا. و لیس ذکر الوصف هنال تمیز، صفت برای تشخیص نیست. ما دو تا سه تا الله نداریم که بگیم اون اللهی که رحمان رحیمه، مثل زرتشتی ها نیستیم که بگیم که مثلا خدای خیر خدای شر، مثلا دو تا قائل به دو سلویت بشیم. اگر صفت خیر گفتیم معلوم بشه که خدا دو تاست بالاخره، اگه خیر گفتیم معلوم بشه اون خدا رو میگیم، شر گفتیم این خدا رو میگیم. یا قائل به تعدد خداها بشیم، بگیم خدای باد خدای آب. خب اگر بگیم خدا، کسی نمیفهمه کدوم خدا رو میگیم. میگیم بابا ما خدای باد رو میگیم، خدای آب رو میگیم، مثلا خدای نور رو میگیم. ولی از نظر مذهب اسلام که الله، یا مذهب همه انبیا هم اینطوره، الله یک نفر بیشتر وقتی که نشود دیگه، اینجا الرحمن الرحیم برای تشخیص دیگه نیست، مثل اینکه بگیم زید عالم زید نجار، این دیگه از این قبیل نیست. و لیس ذکر الوصف هنا للتمییز برای تشخیص نیست، لانه لیس له مثل، خداوند مثل که نداره بخوایم مثلش ازش جدا کنیم. ما مثلا اگه دو تا زید داشته باشیم، زید عالم زید راننده، ناچاریم اون صفت رو بگیم تا اون مثلا رو از هم جدا کنیم، بگیم زید راننده مثلا به من اینو گفت، نه اون زید بقال، نه زید مثلا عالم. ولی خداوند هم اینطوره، نه میگه لیس لهم مثل، دو تا خدا که نداریم که. تعالی انزال خداوند بلند مرتبه است از اینکه مثل داشته باشه. لیس لهم مثل حتی یمیزه، تا جدا بشود. یمیزه نائب فاعلش هو است، برمیگرده به خدا. تا جدا بشود خدا انه، یعنی از اون مثل، هو برمیگرده به مثل، به صفه، به وسیله صفت. خب اینم راجمه این دو قصد و ذم و تحقیر، قصد مذمت و تغییر. من یه نکته هم عرض کنم اینجا، من گاهی یه مقدار به صرف و نحو که میپردازم، میگم این فعل نه، این فعل نه، این به نفع شماست، به ضرر شما نیست. این عبارات ها رو که میخونید قبلا خودتون بخونید، ببینید این فعل ها رو چطوری تشخیص میدید، مثلا ضمیر مرجعش کجاست، این ذالکه به کجا اشاره ده، اینا سعی کنید خودتون تو پیش مطالعه، ولی یه دو خطشو، ولو نصف صفحه. اینا کسی واقعا میخواد قوی بشه، اگرم کسی میخواد که این واحد رو از سرگذرانی سری بیاد امتحان بده بره، نه کسی میخواد واقعا متخونش قوی بشه، اینجا الان یه عرصه تمرینه برای متخونی، هم بلاغت یاد میگیرید هم متخونی یاد میگیرید. متخونی خیلی مهمه که انسان وقتی که صحبت میکنه، ببینید الان رسم شده که همه متن عربی میخونن. شما اگر بیاید توی جلسه ای میخواید که حدیث رو ترجمه کنید، معمولا میخونید. شما نگید که من حدیث رو نمیخونم، نه الان دیگه همه میخونن، همین روحانی ها، حتی مداها، مداها میگن امام صادق اینطوری گفت، عربیشو میگن. بعد من در یه جلسه همین نزدیکی ها شب قبل، یه آقایی بالای منبر اینطوری میگفت، میگفتش که امام صادق فرمود که شما به اون حدی رسیدید که یه اون وقت متن عربیش اینطوریه، یدخل ایدخل احدکم یدهو فی کم اخی. آیا شما به اون جایی رسیدید از نظر دوستی که یدخلو، یعنی آیا وارد میکند احد و کم، یکی از شما، یدهو دستش را، فی کم اخی، کم به معنای آستین یا آستر یا جیب، در جیب دوستش، و پول برداره و به او هم نگه، یعنی راضی باشید از همین طوری. یه نبا ما به این حدها دیگه نرسیدیم. حضرت می فرماید فلستم به اخوان، پس شما هنوز برادر حقیقی که اسلام میگه نشدید. حالا کار ندارم به مضمون حدیث و متن حدیث. این آقا داشت اینو اینطوری یدخلو رو یدخلو رو یدخلو میخوند. اون وقت فی کم اخی رو میخوند، فی کم اخی، فی کم، فی کم، کم ضمیره دیگه. این اجتماع میخوند، ولی حالا درست ترجمه میخوند. خب این واقعا زشته که این نفر منبری یا این نفر خانم جلسه یا این نفر مدا متن عربی را اگه نخونه نمیشه، دلش نمیاد نخونه. مثلا قال رسول الله حسین منی و انا من حسین، حال میخواد بالاخره متن عربی هم بخونه، یه وزانتی داره، اشتباه هم بخونه که زشته. شما همین جاها تمرین کنید، همین جاها، همین الان نصف صفحه رو من خوندم، قبلش پیش مطالعه بکنید، ببینید اینا رو چطوری میفهمید، این فعل ها رو چطوری میخونید، بعد فعل ها رو صرف کنید، بعد فعلا رو، این ضمیرها رو برگردونید، بگید آقا این خیلی برای ما سخته، 5 6 ساعت وقت ما رو میگیره، اب نداره، از دو خط سه خط شروع کنید، همونی که 5 6 ساعت وقتتون رو میگیره، بعد از 3 4 جلسه میبینید که نه دیگه 1 ساعت وقتتون میگیره، بعد نیم ساعت، بعد 5 دقیقه، 5 دقیقه دیگه سر در میارید. این من توصیه میکنم که اگه میخواهید واقعا صرف و نحوتون که خوندید دوباره یادآوری بشه، قوی بشه، به این عبارات خونی های بنده، حالا چون جلسه ضبط میشه ممکنه من اشتباه کنم، کسی هم تذکر نده، تو جلسات حضوری که ما داریم من یه وقت یه جور میخونم، دانش آموزای تذکر میدن، طلبا تذکر میدن، میگه اینجا اشتباه خوندی، ولی حد الامکان سعی میکنم که به دقت بخونم، گاهی هم البته ممکنه اشتباه بشه، ولی خب اکثرا دیگه اشتباه نمیشه، حالا ممکنه در یه درس یه دونه اشتباه هم بشه، ولی شما اون قسمت پر لیوان رو نگاه کنید، اون 99 تا غیر اشتباه رو یاد بگیرید، حالا اون یه اشتباه خود به خود روشن خواهد شد. دوم قصد ذم و تحقیر. خب پس اولی قصد مدح و ثناست، بعد از نکره، بعد از معرفه صفت رو میاریم به قصد مدح. دومی به قصد تحقیر. کقوله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که قرآن میخوانی فاستعذ بالله پناه ببر، استعاذ یستعیذ مثل استقام یستقیم، چطور امرش میگیم استقم استقیما استقیم، اینجا میگیم استعذ استعیذ 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 استعذ، نه اینطوری فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خدا از شیطان رجیم. اینجا اگر رجیم و نگیم معلومه پناه ببر به خدا از شیطان، از شر شیطان پناه ببر، شیطان همه میشناسن. چرا میگیم رجیم؟ این دیگه چه دلیلی داره که رجیم بگیم؟ میخوایم تحقیرش کنیم، بگیم این شیطان از در خانه خدا رانده شده، به خاطر اون میگیم ما پناه ببر. دوم، کشف از حقیقت موصوف و بیان معنا. یعنی چی کشف از حقیقت موصوف؟ گاهی ما یک معرفه ای رو میگیم، اون وقت اون معرفه خودش لغتاً روشن نیست. وقتی که روشن نیست یه صفاتی برای اون میاریم که روشن بشود. مثلا فرض کنید که در داروی گیاهی، حالا من یهو به ذهنم آمد، در داروی گیاهی مثلا میگیم که ریشه شیرین بیان، فرض کن ممکنه همه نشناسن، بگیم ریشه شیرین بیان که یک داروی گیاهی است، این صفات هایی که میگیم برای صرف روشن شدن ماهیت اونه و برای مثلا زخم معده خوبه، برای فلان چیز خوبه، اینا صفت هاست. ولی به قصد چی این صفت ها رو میاریم؟ به قصد این که خود همون موصوف ما حقیقتش روشن بشه. حالا تو مثال های زیادی میشه، من حضور ذهن ندارم، خودتون فکر کنید. و زیاد گاهی میگیم، من خود منم تو منبر گاهی یه مثلا مطلبی رو گفتم، یه معرفه ای رو گفتم، صفاتی رو پشت سرش گفتم تا خود اون معرفه روشن بشه. حالا الان به ذهنم نمیاد. حالا این مثالی که ایشون میزنه، میفرماید العلمی الذی یظن بکذن که ان قد را و قد سمعا، البته بقیه‌اشو نیاورده تو بیت بحث، میگه المعی که این صفت دارد که گمانش به تو، یظن یعنی گمان میبرد به تو، اون گمان خودش را به طوری که گویا دیده و شنیده. این یعنی چی؟ این الذی صفت دیگه. مثلا میگیم زید الذی فعل کذا، این الذی صفته بعد از معرفه آمده. خب حالا این الذی یظن بکذن که ان قد را و قد سمعا، در واقع معنای المعی رو توضیح میده. المعی معناش چیه؟ معناش شنونده اصلا نمیفهمه المعی چیه. المعی نمیفهمه معناش چیه. اون وقت صفتی که پشت سرش میاریم این در واقع صفت نیست، معنا کردن خود المعی است. وقت این بیت بعد رو بخونیم، میفهمد فإن المعی، خط بعد خط چهارم، فإن المعی معناه زکی. المعی یعنی آدم باهوش، المتوقد یعنی ذهنش متنوره، یعنی روشن فکر، آدم روشن به اصطلاح. خب روشن ضمیر، روشن فکر، المعی یعنی آدم خیلی تیزیه. اون وقت نه اینکه اگر من بالای منبر بگم که المعی منزل ما بود، المعی، المعی دیگه چیه خدایا، این چی بوده؟ یه قاضی به یه نفر گفتش که به جای اینکه بگی برو دوتا شاهد بیار، گفتش که برو شاهدین عدلین بیار، عدلین. اون بنده خدا بی سواد بود، گفت عدلین عدلین، گفت عدلین عدلین، نفهمید چیه. رفت و فکر کرد که این گفته که برو یه شاهد عدلین بیار. رفت تو خیابون و دید که یه آقایی یه قیافه عجیب غریبی داره، ریش تراشیده و سیبیل فلان و فلان، خیلی هیکل نتراشیده و فلان. گفتش که بیا بریم دادگاه شهادت بده برای من. گفت برای چی من؟ گفتش که قاضی گفته که برو شاهد الدنگ بیار، من هرچی نگاه میکنم الدنگ تر از تو پیدا نکردم. خب گاهی انسان یه جوری حرف میزنه که طرف مقابل نمیفهمه. مثلا بیاد تو صحبتش بگه المعی، خب المعی دیگه چیه؟ خوردنیه؟ داروی گیاهیه؟ میگیم نه، المعی که گمان می کند به تو گمانش را به طوری که گویا دیده و شنیده، یعنی المری اون کسیست که به قدری تیزه که اگر یه گمانی نسبت به تو ببره، مثلا تو یه جمله بگی، یه حرفی بگی، از جمله تو کاملا شخصیت تو رو میخونه، گویا اصلا کارهای تو رو دیده و شنیده. و اینا به قصد تغییر نیست، به قصد کشف از حقیقت، یعنی تو این در واقع توضیح لغته. فإن العلمی معناه زکی المتوقد، متوقد یعنی اونی کسی که برافروخته است، یعنی ذهنش نورانی برافروخته است. بله، اوقد یعنی برافروخت. اوقد کلما اوقد نارا للحرب اطفأها الله، میگه اوقد این آتش برافروختن. متوقد یعنی برافروخته، یعنی روشن، کسی که روشن است. والوصف بعده مما یکشف معناه و یوزه، وصفی که تو این شعر الان شاعر گفته تازه خود معنای المعی رو داره توضیح میده. خب چهارم، صفت کجا میاد؟ بعد از معرفه، افاده ترحم، مثل انا عبدوکه. خب انا ضمیر معرفه است، عبدوکه هم معرفه است، چون عبد اضافه به کاف شده و مضاف از معارف دیگه، مثل غلام و زیدن، غلام اضافه به زید میشه معرفه میشه، چون زید معرفه است، مضاف به معرفه هم میشه معرفه. عبدوکه، عبد هم الان معرفه است چون اضافه به کاف شده. پس این ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین چیه؟ میخواد به اصطلاح ترحم رو افاده میکنه که خدای به من رحم کن، من قابل ترحمم. ولی اولا یعنی صفتی که بعد از نکره میاد، الان ما داشتیم صفتی که بعد از نکره معرفه میاد آوردیم دیگه، این تو صفحه 79 خط 4 گفتش که 78 خط 4 گفت و ثانیه یعنی صفتی که بعد از معرفه میاد، تعطیل اغراض قرض 1 2 3 4 تا گفت. ول اولا یعنی صفتی که بعد از نکره میاد، گفتیم مخصصه هست. ایزن لاغراض متعدده، تعطیل ایزن لاغراض، صفتی که بعد از نکره میاد، تعطی یعنی می آید، همچنین ایزن یعنی همچنین برای غرضهای متعدد. یکیش قصد تأکید است، یکیش قصد تأکید است، مثل این قول خداوند فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقتی که دمیده شود در صور، یک بار دمیده شدن، دمیده شدن یک بار. اینو تو چیز خوندید دیگه، در صرف ساده خوندید که ما یه مصدر داریم، یه مصدر مره داریم، برای بیان مصدر مره یه ت اضافه میکنیم. یه وقت میگیم ضربت زیدن ضربن، این ضربن مصدره. یه وقت میگیم ضربت زیدن ضربتن، ضربتن یعنی یک بار. فضرب ضربتن، ضرب ضربتن یعنی یه دونه ضربه زد. اما اگر بگیم ضرب ضربن یعنی زد، اون اصل ضربه. خب حالا در صرف ساده هم میگه خود ضربتن یعنی یک بار. حالا اگر کلمه واحده اضافه شد نیازی بهش نیست، مثلا بگیم ضربت زیدن ضربتن واحده، این واحده نیازی نیست من برام بیارم. چرا؟ چون خود ضربتن هستن یعنی یک بار، حالا واحده تو خود ضربتن خابیده، پس چرا من باید واحده رو بیارم؟ میگه اگر آورد برای تأکیده، میخواد تأکید کنه که طرف شیر فهم بشه، کامل بفهمه. حالا در آیه شریف این واحده رو نمیخواست بیاره، چرا؟ چون نفخه مصدرش میشه نفخ، اون وقت نفختن ته که اضافه شد یعنی یک بار، اگر نمی آوردم معنا همین بود، وقتی که دمیده شود در سور نفختن یعنی یک بار دمیده شدن. حالا اگر واحده رو نمی آورد، مترجمه ما همین نفختون رو یک بار معنا میکرد، یعنی یک بار دمیده شدن. واحده رو چرا آورده؟ برای تأکید، بگه این دمیده شدن یک بارها، حواست باشه. پس این قصد تأکید داره. دوم، تعیین مراد و بیان مقصود، که قوله تعالی و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم، حیث و وصفه، یعنی خداوند وصف کرد دابه و طائر رو به ما هو من خواصل جنس لبیان ان القصد منهما الى الجنس دون الفرد. گاهی ما میگیم که مردی مثلا این کار رو کرد، نظر به فرد داریم. گاهی نه، ما میخواییم جنس رو بگیم، درست شد؟ جنس رو که ما میخواییم بگیم یه صفتی میاریم که وقتی که نکره میگیم اون طرف بفهمه که افراد رو ما کار نداریم، به اون صفاتش کار داریم. حالا اینجا توضیح میده. اول آیه رو بخونم. و ما من دابته و نیست هیچ جنبنده ای، دابه یعنی جنبنده، در زمین و نه پرنده ای که پرواز میکند با دوبالش، مگر گروه هایی هستن مثل شما، یعنی همونطور که شما نسلی بعد از نسل بعد میایید، گروهی بعد از گروه میایید، اقوامی بعد از اقوام، حیوانات هم همینطورن، نسلن در نسل میان و هر کدوم یه مأموریتی دارن انجام میدن، باز نسل بعد، باز نسل بعد، هر بطور هر کدوم وظیفه خاصی، برنامه خاصی خداوند براشون قرار داده شد. ایشون میفرماید فعل ارض چه صفتیه؟ الان فعل ارض اگه نمیگفت چی میشد؟ میگفت ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست. این فعل ارضش برای چیه؟ ایشون میخواد بگه که این فعل ارض که گفته میخواد بگه که یا طائری که پرواز میکنه، خب بالاخره پرنده پرواز میکنه دیگه، با دو بالش هم پرواز میکنه، با پاش که پرواز نمیکنه، ولا طائر یطیر به جناحه. اینجا ایشون میگه که وصف کرده خداوند دابه و طائر رو به توصیفی که خاصیت جنسه، یعنی خاصیت فرد نیست، یعنی خصوصیت این فرد و اون فرد نیست، هر جنبنده‌ای خلاصه تو زمینه دیگه، تو هوا که نیست، جنبنده اون که رو زمین می جنبه را میره، خزنده به اصطلاح. و حالا البته معنای کل خزنده نمیده، اینه حیوانات زمین خلاصه. پرنده هم که بالاخره با دوبالش پرواز میکنه. اینجا میخواد بگه پرنده خاصی نیست، یکی از صفتهایی که به کل جنس پرنده، یعنی کنده میخواد بگه که کلیه حیواناتی که در زمینند و کلیه پرندگان، چون یه صفتی آورده که مال کلشونه. خب از صفتی آورده که خاصیت جنسه. حالا چرا این صفت آورده؟ برای بیان این که قصد من از این جنبنده و از این طائر جنس اینها هست، نه فرد اینها. خب اینم تعیین مراد دیگه. یعنی اگه اینو نمیگفت ما فکر میکنیم مثلا یه فرد رو میگه، یا یه گروهی رو میگه، یا یه نوعی رو میگه. نه، من همه اینها رو برای شما میگم. خب حالا این تمام شد، تقیید به وصف تمام شد، رسیدیم به تقیید به عطف. قبل از اینکه این درس رو جلسه آینده شما دوباره بیاییم بحث کنیم، شما یه مراجعه بفرمایید که عطف بیان چیه، عطف نسخ چیه، تو موادی هم هست، توی مواد 2 و 4، تو کتاب های دیگه، که یه مقدار بتونیم سرعت بیشتری داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.